بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد از عرائضی که در رابطه با غنیمت دارالحرب به عرض رسید و وجوه و محتملاتی را که در این رابطه بود به عرضتون رسوندم، حالا سید قائل شد به این که در عصر غیبت اگر جنگی واقع شد، طبق همون نظریه‌ای که داشتن، احتمال این بود که چون به اذن امام نیست همه مال معصوم باشه، اما این را به صورت احتیاط گفتن، ولی در فتوا گفتن خیر، تمام او این مال ولو در عصر غیبت بود این هم باید تخمیس بشه و بعد خمس مال به عنوان غنیمت باید طبق آیه شریفه لله و الرسول ذی القربا و لا آخر اقسام داده بشه. بعد از او می‌فرمان که حالا اذا قار المسلمون على الكفار فاخذوا اموالهم فالاحوض اخراج خمسها. یه نکته قبلا به عرضتون برسانم با آن اینی که حالا در عصر غیبت اگر فرض کردیم به این که یک مجتهد جامع شرائطی در کار بود که او امر کرد به قتال، یه بحثی است که آیا اساساً در عصر غیبت قتال ابتدایی و مقاتله ابتدایی با کفار جایزه یا خیر این امر فقط منوط به امر امام معصوم علیه السلام یا نائب خاص امام معصوم نواب عام چنین اجازه ای ندارن که مقاتله ابتدایی برای بست اسلام یا به هر علت دیگری نیست. این بحثش در جهاد به تقریبا فقها شیعه عمدتا قائلن که جنگ های ابتدایی در عصر غیبت برای بست اسلام و دعای الاسلام چنین حقی برای فقیه ثابت نیست و جایز نیست. قتال ابتدایی، اما پس اگر این طور شد لا محاله، اگر یه سلطانی ابتداعا قتال کرد، خواه ناخواه این جزء به همون مضمون دوم صحیحه معاویه ابن وهب که این قتال یا روایت مرسله وراق که چون به اذن امام نبوده همه غنایم اگر تحصیل بشه این غنایم تماما طبق اون روایات مال مقاتلین به امام باشه، طبق اون روایات تمام مال امامه و مقاتلین در او حقی ندارن. آری آنانی که فرمودن مساویس بین اذن امام و عدم اذن امام در هر دو خمس واجبه، حالا اگر بنا شد که سلطانی از سلاطین کشورهای اسلامی حمله کرد به بلاد کفر، مثل فرض کنین نادرشاه افشار که حمله کرد به هندوستان و اون زمان که مردم غیر موحدی بودند و عرض کنم که اعتقاد به خدا و رسالت نداشتند و مقدار فراوانی هم نادرشاه در آن سفر از غنایم هندوستان به ایران آورد که یکیش کوه نوری است که الان در آستان قدس وجوده، یکیش هم یک تاجی است که در روی عرض کنم که ذریح مطهر امیرالمؤمنین در نجف اشرف وجود داره. این طور چیزها قهرن طبق نظریه مشهور مختص به امام بود، به طبق نظریه مدارک و علامه در منتها این هم باز مورد خمسه که یک خمسش مال امام و چهار خمسش مال مقاتلینه، همونطوری که این بحث ها دیگه قبلا گذشت. پس در اصل غیبت هم همینطور. حالا اگر فرض کردیم که مثل زمان صفویه بود که صفویه معمولا مستقلا کار نمی کردن، مخصوصا مرحوم شاه طهماسب و شاه اسماعیل صفوی که اینها معمولا به اجازه فقها و مجتهدین کار می کردن، مخصوصا شاه طهماسب که گفتن از طرف محقق کرکی این منصب برای ایشون داده شد و تصویب شد. حالا اگر قتالی چنین سلاطین شیعه با کفار کردن و با مشاوره مجتهد فقیه بود و مجتهد جامع الشرائط بود، این بعید نیست که مشمول همون جمله که اذا کان امیرن امره الامام باشه. بگیم بالاخره این جنگ را امیری که به امام او را مأمور کرده، امام هم در هر عصری امام خودشه، حالا در عصر غیبت بگیم مجتهد مبسوط الیدی که منزوی نیست و در امور اجتماعی دخالت میکنه، مثل مرحوم امام خمینی، بگیم که خب این جنگ با کفار به امر امیری که امره الامام واقع شده و حکم او در اینجا ساری و جاری باشه. البته این مبتنی بر همون مبناست که البته بعض از فقها معاصر گفتن فرقی نمی کنه، در عصر غیبت هم می تواند جنگ ابتدایی با کفار از ناحیه مسلمین واقع بشه. در دیگه در حسی امام خودش دیگه ما بگیم، حالا دیگه الان کجا پیدا کنیم امام معصوم را؟ بله ولی سلام الله علیه تشریف دارن، مگر کسی با اوشون متصل باشه و باب الامام باشه که ما هم منکر باب الامامی دیگه. علاوه من در رؤیه فکذبو، بله گفتن به این که مرحوم محقق قمی تشویر دویدن نجف، رفتن میگیم در خدمت مرحوم بحرالعلوم، عرض کردن به این که بقای بحرالعلوم که آقا چه میفرمایید در مورد این روایت که علاقه من در رؤیه؟ گفتن سید بحرالعلوم فرمود چگونه منکر بشم در صورتی را که به من گفت مهدی بیا جلو، بیا جلو اونقدر که زانوی من به زانو چسبی، چطور منکر بشم؟ علا آورد خب علا علا چیه که این روایت هم شده برای این که نیست ادعای بابیت کنه، اما ادعای لقاء ولی است، نه این ممنوع نیست و این تکذیب نمیشه. خب حالا بگذاریم از این مسئله. این مسئله متاسفانه در طول این تاریخ فقه شیعه برای اینکه چون پیش نیامده بود و محل ابتلا نبود متاسفانه متروک مونده. اما اگه بناشید که انشاءالله یک حکومت این طوری بشه، یک فقیه نر مجتهد جامع الشرائطی واقعا در رأس کشور قرار بگیره و بعد مناشید اجازه جنگ بده، بعید نیست که حکم امیر امره الامام در اینجا صادق باشه. خب حالا برگردیم به این مسئله. میفهمن که حالا اگر جنگی به اون صورت واقع نشد بلکه مسلمان ها حمله کردند و اموال کفار را گرفتند، مثلا شبیخو زدند و اموال کفار را گرفتند و آوردند. آیا در اینجا چه باید کرد؟ این هم مشمول آیه شریفه است که معلمو انما قنمتم فان لله خمسه وللرسول، یا اینجا بگیم نه، چون به اذن امام نبوده و در رأس امام نبوده، تمام این غنایم ملک امامه. سید فتوا میدن که فالاحوتو اخراج خمسها من حیث کونها غنیمه ولو فی زمن الغیبه فلا یاهز فیها معونت السنه. بفهمن بین که نه، بعید نیست این هم که مشمول عموم آیه شریفه باشه. فعلمو انما قنمتم من شی، بسیار خوب. خب نگید به این که این در جاییست که بین طرفین مقاتله بشه. نه، نگفته آیه شریفه که باید مقاتله بین طرفین. گوشه که در زیر آیه فرموده یوم التقى الجمعان، ولی بالاخره جنگ حاصل شده و مقاتله در کار بوده، قتال حاصل شده، پس این جزو غنایم دارالحرب، بالاخره قتال و جنگی واقع شده است. نظام داخل در مضمون الصغریات آیه شریفه است که انما غنمتم من شیء فان لله، جود به غنایم دارالحرب محسوب میشه. حالا ولو اینکه از طرف لشکر کفار حمله نشده باشه، بلکه اونها رو غافلگیر کرده باشن، ولی به هر صورت قتال واقع شده و جود به جنگ با آنچه حاصل شده غنیمت دارالحرب محسوب خواهد شد. ولی ازا میفرمان به اینکه آیه شریفه شامل این میشه، پس بنابراین باید بگیم خمس را داد، در اختیار امام قرار داد. احوت میگه اخراج خمسه. چرا میگه احوت؟ برای اینکه ممکن است که بگیم خیر، این داخل بیت با اذن امام نبوده، پس حالا که با اذن امام نیست، تمام این مال مال امامه. حالا اگر جز مال امام شد، جز انفال، انفال را هم که ائمه به شیعه اجازه داده اند، و حالا که به شیعه اجازه دادند، گفتن دیگه در مالی که امام به شیعه داده خمسی وجود نداره. لذا چون این احتمال در کاره، فمن احوت اخراج خمسه. طبعا خمسم هم به عنوان فائده تعلق میگیره، هر درآمدی که اشخاص دارن که بعد خواهد آمد، جز به فوائدی که آدمیان کسب میکنن باید خمس بدن، و هم به عنوان غنیمت دارالحرب خمس واجبه. حالا اگر این به عنوان این دومی باشه، فرقش با اولی چی میشه؟ هر دو که خمس واجبه. و فرقش به این میشه که اگر از غنایم دارالحرب بود، طبعا خمس او اول واجبه. کسی که فرض کنید آورده است و از غنایم دارالحرب با قتال شبیخون زدن، اموالی را از کفار گرفتند و آوردند، یک سهمیشم به جناب عالی دادند، اینجا دیگه میگیم خمس را اول باید خارج کنن از اون چهار خمس باقی مونده. حالا اگر دیگران ندادن، به شما اون چه که دادن نصیب شما 100 درهم شد، اول باید 20 درهمش را در اختیار امام قرار بدید، در 80 درهم دیگر تصرف کنید. اما اگر گفتیم خیر، این از غنایم فوائد الخمس و بعد المعونه، اینجا در این صورت این 100 درهمی که نصیب شما شد، خرج خودت و زن بچت را بده تا آخر سال، اگر چیزی از 100 درهم باقی مون، بلو 10 درهمش، اون وقت 2 درهم باید بدی. اگر چیزی هم باقی نمون که المفلسو فی امان الله. خیلی مرحوم آقای حکیم در اینجا می فرمایند که للنصوص المتقدمه وقد تقدم ان مقتضى الجمع بین النصوص اختصاص ذلك به صورت الاذن من الامام و الا فهی له و ان کان فی زمن الغیبه. ایشون می فهمند به اینکه خب طبق ادله ای که ما قبلا گفتیم بالاخره درست این قتال با کفاره، اما چون قتال با کفار به اذن امام نبوده در زمان غیبت، بنابراین این مال مال خود امام معصوم خواهد بود. اگر مال امام معصومه این دیگه بستگی به این داره که امام چیزی رو بده به شما یا نده. اگر گفتیم امام داده به شیعیان، خب دیگه خمس هم واجب نخواهد بود. اما اگر گفتیم نداده و حالا سلطان در اختیار شما قرار داده و اون ادله شامل این بشه، قهرن اخراج خمس واجبه. مرحوم آقای میلانی در زیل این میگه ولا یتوهم انه ان لم یکن باذن الامام بالخصوص قال کان کله له علیه السلام ضرورت انه معزون فی بالادله العامه مضافا الى ان المخصص لعموم الايه من حیث التقييد بالاذن انما كان في الاقتنام بالمحاربه و توجیه السریت و القضا. ایشون میفرمان یعنی آقای میلانی میگه نه، این که ما میگیم اگر به اذن امام نبود تمام مال و غنیمت ملک امامه، میگه اولا ما استفاده میکنیم که طبق ادله عامه که استاد خویی هم میگن، میگن چرا جنگ با کفار را ائمه اذن داده اند و جائز هست برای دعای الی الاسلام و به هر صورت اضافه کردن بلاد اسلامی. بنابراین اولا اذن عام هست، میفهمن. حالا علاوه اگر اذن عام هم نبود، میگیم این که در آیه شریفه تخصیص خورده وجوب خمس به جایی را که بدون اذن امام باشه، میگه این در جایی است که واقعا دعوت به جنگ و سریه بشه. این موردی که کسی حمله کرده و مسلمان ها رفتن از یک مرتن روستایی از روستاهای کفار ملائم آورده اند، این داخل در تحت ادله ای که گفته به اذن امام باشه نیست، چون در آن ادله من جمله روایت صحیحه ابن وهب گفت که اگر جنگی شاقع شد به اذن امام و امیر امره الامام یا در اون سریه اگر واقع شد، میگه این در اون جاییست که اینطوره باشه، نه در جایی که حمله شده و شبیخون زدند و میخوان مال کفار را بگیرند. این اصلا از ادله‌ای که فرموده اگر جنگ بدون اذن امام بود خمس نیست تمام ملک امامه، این از تحت اون ادله خارجه، پس باقی میمانه با اطلاق آیه شریفه که هر فائده ای در او خمس واجبه. و قهرن اگر اینطور گفتیم این دیگه خمس غنیمت دارالحرب نیست، بلکه خمس چه؟ خمس فائده که الخمس بعد المعونه است. خیر، حالا به هر حال پس برگردیم اصل مطلب. ببینیم مطلب این شد که اگر در زمان غیبت امام است ارواح نافدا مسلمان ها حتی در زمان حضور حمله کردند و شبیخین زدند و برای اینکه حالا یک مثل اینکه یک عرض کنی که روستایی است که همه شیعه هستند، یه روستای دیگر هم کنارش که همه عرض کنن که کفارن، که متاسفانه الان میتونم گفت این اسماعیلیه که شرح حالشون را شنیدن اینطوری که بعد نقل میکنن، این اسماعیلیه کتابه آقاخانند و در این منطقه بیرجند هستن، اینا واقعا کافر محضند. حالا اگه بناشد به این که این روستای از روستاهای شیعه نشین آمدن دو شبیه کن زدن دو گفتن بگیریم مال این از کنم که کفار کزارا، اینا را اگر گرفتن خمس واجبه یا نه؟ میگیم بله دیگه، در تحت عموم آیه و علم و انما قنمتم من شی داخله. حالا در اصل امام هم که در اصل غیبت هم هست که اذن از امام ممکن نیست، از طرف قتال هم که واقع شده با امام من امره الامام اگر نبود خمس واجب نیست. میگیم این در مقاتله و دعوت به جنگ و سریه است، این نه قضاست و نه سریه. هم معلومه که در روایت هم وارد شده که حق داره که هم مسلمان ها از کنم که از مال کفار بگیرند، کفار حربی. خب اگر اینطوری میتونن بگیرن به منزل اون، البته این کفار البته حربی نیستن چون در معاهده دولت اسلام قرار گرفتن، اگر فرض کردین کفار حربی بودن، به هر حال آیه شریفه مقتضی این هست که بگیم خمس واجبه و باقی مال مال مقاتلین بلا اشکال. بله مرحوم آقا خواهی هم اینه میفرمان، میگه به این که امیر رد نکردن اون جایی که همین ها میامدند و میرفتن جنگ، در بین این ها شیعیان هم بودن، ائمه این ها را باز نداشتن. خب اینه میگه آخوانی خواهی بینید، چون میگم این که کمتر از کنیم که چیز که نیست که از اینکه ابتدا آن کسی بره مال مهرا رو بگیره، قیلتن و سرقتن جایز گرفتن مال اونها. نه اذن بگی خب اونم هست. ببینید یا آقای میلانی این رو میخواد بگه، مرحوم آقا خواهیم که نه، میخواهم بگیم که اذن عام هم گفتن داره، به دلیلی که در زمان ائمه این جنگ ها بین بنی عباس و با کفار یا بنی امیه واقع میشد و در نما ائمه رد نکردن. این حرف اول بود، دو تا حرف آقای میلانی. یک مسئله این است که آیا این جنگ های اینطوری اذن امام درش بوده یا نه. آقای خویی هم میگه تغییر بوده. بله خیلی خوب، پس این در نه همین یه حرف آقای میلانی اینه که در درجه اول میگه اینا اذن بوده در اینا، پس اگر اذن بوده دا مشمول میشه با صدر حدین روایت معاویه ابن عمر که این با اذن امام بوده و پس باید داخل در اون چیز نمیشه که خمس دا قنیمت باید بدن. بعد میگه حالا اگر فرض کردیم به فرض ما منکرم شدیم و گفتیم در اصل غیبت یا اذن امام در اینها وجود نداره، میگه اون جا که امام فرموده است که اگر خمس باید بده در جایی که امام امره الامام و اگر الله بدون امره الامام بود خمس نده به همه مال امامه، میگه این در جنگ هاست نه در شبیخون زدن ها و غارت کردن های اینطوری. از این جهت ما بیایم بگیم که این مشمول حدیث معاویه ابن وهب یا مرسله وراق نمیشه، چون مرسله وراق میگه اگر جنگ و سریه واقع شد و اذن امام نبود همه مال امامه، اینجا جنگ و سریه در کار نبوده، لذا پس ما هستیم و عموم آیه که وقعلم و انما قرنتم الی آخر. خب پس اگر اذن بود که خب مضمون آیه است، اگرم اذن نبود باز میگیم به این که لا محاله مشمول اون حدیث نمیشه که گفته همه مال امامه، چون او در جاییست که جنگ و سریه باشه، نه در مورد ما نحرفی که جنگ و سریه در کار نیست. خب پس نتیجه حالا بعد چی شد آقایون؟ این شد که اگر در عصر غیبت بلکه در عصر حضور اگر غارتی از مسلمان ها نسبت به کفار واقع شد، در صورتی که قتال و امثال ذالکی در کار باشه قدر متیقن است که در این صورت خمس واجبه، ولی اگر مقاتل و در کار نبود ما هستیم و عموم این آیه که غنیمت برش خمس واجبه. حالا منتها صحبت اینه که حالا که این خمس واجبه، خمس غنیمت تا قبل از معونه باید خمسش خارج بشه، یا خمس فائده است تا بعد المعونه خارج بشه، کلام یکی از این دوست. سید می‌فرمایند که خیر، این خمس از قبیل خمس قبل المعونه است و خمس غنیمت حساب میشه. علتش هم این است که بالاخره این جنگ با کفار به صورت قتال و محاربه بوده، حمله کردن به این صورت بوده. درست آقایون؟ بعدش میفهمند به این که و کذا اذا اخذوا به سرقت والقیله، و همچنین باز احوت دادن خمس اگر مسلمان ها به وسیله دزدی یا اینکه کلک زدن و قیله و از کنم که بازی از دست کفار اموالشون را خارج کنند. خب یعنی با حیله، قیله همون حیله است، اگر با حیله مالی را از کفار گرفتن یا سرقت کردن، در این دو صورت هم میفهمن احوال اینه که خمس بده. سید کن این دو مورد را هم داخل در مطلق غنیمتی که در قرآن فرموده و اعلموا انما غنمتم من شیء، این رو هم میگه خود غنیمت از کفاره، پس حالا که غنیمت از کفاره طبق آیه شریفه خمس واجبه، و خمسش هم خمس غنائم دار الحرب که اول باید خارج بشه. اما بسیاری از بزرگان گفتن دیگه این مشمول آیه نمیشه، یعنی مشمول غنیمت دار الحرب نیست. یه کسی حالا یک مسلمانی میره و دزدی میکنه یا گول میزنه و از یه کسی از کفار مالی را میشاپه و میگیره، این دیگه جزء آیه شریفه که ظاهرا منزل است، بلکه بر موردی که جنگ و قتالی در کار باشه شامل او نمیشه. لذا حکم غنیمت دار الحرب بر او بار نمیشه، بله جزء فائده است، و جز به فواعد اگر بود الخمس و بعد المعونه شامل این خواهد شد، به حکم به خمس بعد المعونه میکنیم. تمام شد دیگه. بعد میفهمم من لعم نو اخذت، مقصد یک جا را استثناء میکنه، یعنی میگه این که از کنم فائده است، میگه اگر با ربا مالی را گرفتیم. خب میدونیم که یکی از مواردی که جائز است معامله ربوی، مشهور گفتن که لا ربا بین المسلم و الکافر. حالا اگر ما از کفار ربا گرفتیم، بنابراین این ربا دیگه جزء غنائم دار الحرب حساب نمیشه و حکم اون غنائم بر او بار نمیشه. ولی خب چون جائز است این زیادی را گرفتن از کفار، میشه جزء فوائد و حکم غنی از کنم که فائده را داره، یعنی خمس بعد المعونه واجب میشه. اما استاد خوبی میگه که ما این روایت یه روایت ضعیفیه، لا ربا بین الکافر و المسلم را قبول نداریم، اطلاق آیه‌ای که حرم الربا فرموده شامل میشه ربای بین مسلمان و کافر را، اون هم حرامه، پس از این جهت نمیشود از کفار چیزی را به عنوان ربا گرفت. اما ما میتوانیم، بعد را گفتن چرا برفت اون روایت هم که نباشه، چون در مورد ناسب ناصبی خواهد آمد، وارد شده که میتونید اموال ناصبی را به هر صورتی هست بگیرید، خب کافر از ناصبی بالاتره. برابر این که بالاتره میشود از این جهت از راه ربا گرفت، مانعی نداره. اما گفتن نه، مثل مرحوم آقای حکیم میگه نه، که کافر از اون ناصبی 100 درجه بدتر است، بلکه انجس من الکلب و الخنزیر. ممکنه در ناصبی جائز باشه ولی در کفار جائز نباشه. بنابراین حکم ربا اگر چیزی حاصل بشه، این دیگه در تحت عنوان کلی اخذ از فائده است و محکوم به وجوب خمس، منتها خمسی که بعد المعونه است، نه خمسی که در مورد دارالحرب هست. بل الحمدلله.